بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته المعصومين، ولا سيما بقية الله في الأراضين عجل الله تعالى فرجه وجعلنا من أعوانه وأنصاره، ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل السافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. بخشی از آیات سوره تین هست. در این سوره مبارکه خدای متعال می‌فرماید که ما انسان رو در بهترین تمکین‌ها خلق کردیم، در بهترین امکاناتی که پابرجا می‌داره انسان رو، بهترین ابزاری که نیاز ایستادگی انسانه، ادامه حیات اوست. فی احسن تقویم انسان رو خلق کردیم، یعنی آنچه که مربوط به خلقت انسان از بالا داده شده. حالا نوبت این طرفه که انسان باید بهترین استفاده رو از این امکانات ببره. یه دانشگاه رو در نظر بگیرید که همه امکانات تحصیل رو فراهم کردن، اونم بهترینش تو هر بخشی بهترینش رو گذاشتن. یعنی یک دانشجو وقتی میاد هیچ بهانه‌ای نداره برای سستی کردن و درس نخوندن، کوتاهی کردن. همه امکانات هست. اون چه در حیطه درست کردن دانشگاه بوده همش فراهمه. الان نوبت چیه؟ اینه که این دانشجو از این امکانات بهترین بهره رو ببره، استفاده بکنه، عالی‌ترین نمره رو بیاره. حالا ما این مثال بزدیم، اما واقعش اینه که بالاخره این دانشگاهی که ساخته میشه هرچی هم امکانات درش فراهم باشه نمیتونی بگیم عالی ترین. بالاخره عقل انسان روش میکنه و 50 سال دیگه عالی تر از این ابزاری که حالا هست به وجود میاد، اونم شد عالی تر. اما وقتی خدای متعال میفرماد ما خلقت انسان رو در احسن تقویم قرار دادیم، این دیگه به مرور زمان کهنه نمیشه، خلقت جدیدی نمیاد. اینطور نیست که 100 سال، 200 سال، 1000 سال بگذره بگیم که ممکنه بهتر از این هم، ولو از نظر مهندسی یا مهندسی خلقت انسان. کسی بشینه فکرشو بکنه بگه اگر اینطوری آفریده شده بود بهتر بود. آنچه مربوط به خلقت بهترینش به انسان داده شده فی احسن تقویم. اما از این طرف آیا انسان ها بهترین بهره رو بردن؟ 14 نفر بهترین استفاده ها رو کردن. که یکی از آنها سید الشهدا علیه السلام هستند که این ایام متعلق به اون بزرگواره. اونها به قدر طاقت بشری، یعنی اون مقداری که دیگه در قوه بشری گذشته شده، حرکت کرده، کوتاهی نکرده. حالا عرضم همینه، خدای متعال حدوثاً خلقت و بهترینش رو به انسان داده. حالا انتظار خدا بجاست، اگه نداده بود به انسان، عطا نکرده بود، انتظار خدا هم از کمال انسان بیجا بود. اما وقتی داده، بهترینش هم داده، حالا انتظار خدا یه انتظار بجاییست. میگه من ازتون بهترین حرکت رو میخوام، بهترین عمل صالح رو میخوام، بهترین ایمان رو میخوام. همون دانشگاهی که مثال زدم، وقتی ابزارها بهترین ابزاره، بعد رئیس دانشگاه حق داره که به محصلین اونجا بگیم من از شما انتظار دارم از این امکانات بهترین استفاده رو بکنید، بهترین نمره ها رو بیارید. حالا تو این میدان مسابقه کیا میرن جلو؟ از سابقون، از سابقون اولئک المقربون. در سوره واقعه یا در سوره فاطر آیه 32 در آیه 32 سوره فاطر می‌فرماد که و منهم سابق بالخیرات بإذن الله ذلک هو الفوز الكبیر. بخشی از این انسان‌ها از فرزندان حضرت فاطمه سلام الله علیها، اینها سبقت به همه خیرات گرفتن. سابق بالخیرات بإذن الله، به اذن خدا سبقت گرفتند. آن چه خیر به ذهن میرسه سبقت رو گرفته. یعنی شما الان نمیتونید یه خیری رو در ذهنتون بیارید، مثلا یک صبر عالی، یک حلم عالی، یک حرکت شجاعانه عالی، یه چیزی رو، یک کاری که در حیطه اختیار انسانه، آب بگید این در امام وجود نداره. هر خیری رو در ذهنتون حتی تصورشو بکنید، امام علیه السلام سبقت به او دارن، اونم تا نهایت او را. همین حلمی که ما ازش به معجزه یاد میکنیم، چون کسی نمیتونه تو حالت عادی حلم داشته باشه. کزن غیز داریم، اما به حلم کسی رو شما یافت ندارید. الان تو اصفهان کسی رو، تو ایران کسی رو پیدا کردید، یه نفر رو پیدا بکنید که میگن معجزه اینه، یعنی پیدا نمی کنید شخصی رو که کزن غیز ملکه او شده باشه. تو اسمش رو حلم بگذاریم، ملکه یعنی عادت او شده باشه، نخواد نگه داره جلو خودشون، نیست. رضا ما هم تو ذهنمون تصور میکنه، اما مصداق پیدا نمیکنه. اما همچه که میریم تو امامان، اونجا میفرماد تو زیاد جامعه و منتهی الحل، نمیگیم دارای حل، میگید شما منتهای حل مدر. یا هم آیه قرآنه و من هم سابقون بالخیرات بإذن الله. و فوز کبیر هم همینه، رستگاری بزرگ همینه که تو این مدرسه‌ای که گذاشته شده سبقت به همه خیرات بگیریم به اذن الهی، بریم جلو. نشستیم، مقصرم خودم. امکانات داده شده، استفاده نکردیم. اگه بگم انی کنتو من الظالمین، درسته، سبحانه کرد خدای تو، هیچ این نه، تو بهترینشو به هم دادی. سبحانه کرد انی کنتو من الظالمین، همش به خودم ظلم کردم. این سوالم کردن سوال خوبی است. فرمان که قدرت بینایی بسیار از موجودات، از جمله مثلا تو پرنده‌ها، بهتر از انسانه. یا قدرت گویایی، یا گاهی حواس بعضی حیوانات، حس بویایی مثلا یک حیوان، قدرت تشخیص رنگ تو حشرات و غیره، علی حال بله این وجود داره، اما این معناش نقص در خلقت انسان نیست. ببینید گفته نشده که قدرت بینایی انسان قوی ترین بینایی است. اینه که ما نمیگیم، میگیم احسن تقویم، یعنی بهترین خلقت در انسان داده شده. معناش اینه که آنچه که انسان نیاز به او داره درش گذاشته شده. یعنی بینایی انسان چقدر نیاز داره، تمامش به انسان داده شده. حالا مشابه این سوال شما سوالات دیگر میتونید بفرمایید. مثلا خلقت مرد و زن با هم تفاوت داره. اینو خیلی از ما سوال میکنن که مثلا محبت در زن بیشتر از مرد هست، تعقل تو مرد بیشتر از زن هست، اما هیچ کدام اینا نقص برای دیگری نیست. محبت در زن بیشتره، اون مطابق با خلقت زنه که به جاهم هست. مرد نیاز نداشته، زن چون میخواد تربیت بکنه اولاد رو، نیاز به محبت بیشتر داره. الله اکبر که حقیقتا فکرشو میکنیم، اینو خدای متعال به جا خلق کرده. اون نیازی که در خلقت زن بوده او بوده. تعقلی که در وجود مرد نیاز بوده، چون تو جامعه میخواد ارتباط با دیگران داشته باشه، اون به جای اوست. این معناش این نیست که نقص خدای متعال در خلقت زن قرار که اینو بعضی به عنوان نقص قرار میدن. سبحان الله، خدای متعال هیچ نقص نیافریده. اون چی که در جسم یک مرد یا زن نیازه، شما ببینید چیشو نیاز بوده و نداده، نداریدنش، یا بگید بهتر از این رو میشود. نیاز نبوده. این که اشاره کردم به قدر طاقت بشری، اهل بیت علیهم السلام سبقت به خیرات گرفتن، منظورم همین بود. و اون اینه که خدای متعال می توانست طاقت بشر رو بیش از این قرار بده، اما نیاز نبود. اون مقدار که در کمال انسانه همینه. مثلا قدرت، انسان یه قدرتی خاصی داره. حالا یه حیوانی قدرتش چند برابر انسان؟ نه، اون قدرتی که مورد نیاز حیات انسان بوده همینه که داره، باش داره زندگیشو میکنه. نیاز به بیشتر از این نبوده. یا مثلا میگید که میتونست خدای متعال به انسان قدرت دیدن باطن افراد رو هم به انسان بده که باطن رو هم ببینه، قدرت خلق کردن رو بده، قدرت پرواز تو آسمان رو بده، قدرت اطلاع پیدا کردن از آینده گذشته بده، قدرت اطلاع از زبان حیوانات بده، یا از زبان انسان‌ها از ممالک مختلف. خیلی قدرت‌ها رو الان انسان نداره، اما نیازم نیست. این نقص برای خلقت انسان نیست. بیام تو امور معنوی هم مثال بزنم. انسان قدرت نداره کنه ذات پروردگار رو بشناسه. این نقص برای انسان نیست. لذا گفتیم به قدر طاقت بشری همه اینا رو در بر گرفت. یعنی اون اندازه‌ای که امکانات گذاشته شده برای رسیدن به اون کمال مطلوب کافی است. همین فی احسن تقویم. حالا اگه انسان فقط جسم تنها واسه روح نداشت، فکرش بکنه چی میشون. اما الان انسان بالاترین سیر معنوی رو پیدا میکنه بدون اینکه دیگران خبر پیدا بکنه. جوان فرض کنید تو جلسه نشسته، یه مرتبه یک توجهی پیدا میکنه، یک تحولی پیدا میکنه، میگه من دیگه میرم به امام حسین علیه السلام برسم. یه تصمیم جدی میگیره. اصلا غیر از اون جوان است که مغرب اومد توی این مسجد، نه، الان که بلند شد یه تصمیم دیگه گرفته است و داره میره. اصلا روحش زیرا رو شده، اما میره تو منزل خبر نداره. پدر مادرش نگاهش میکنه به همونه، قیافش زخمی هم نشده، نه لباسش هم پاره نشده، خاکی هم نشده. ولی که خاکی شده بود گفتن کجا زمین خواهده چی شد. الان انسان اینطوریه دیگه، بهترین سیر معنوی رو داره، رفیقش ازش خبر نداره، تصمیم میگیره. پناه به خدا از اینکه تصمیم گناه بگیره، اونم همینطور سقوط میکنه، بازم همینطور. لذا خودش است و خدای خودش. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. از جانب خلقت پروردگار خالق، همه چیزی که نیاز انسان بوده به طور صحیح و کاملش داده شده. حالا انتظار پروردگار انتظار به جاییست. میگه حرکت کنید. یه نکته ای که اینجا باید بهش توجه بکنی، میخوام هم تو امور مادی حرف رو بزنم هم در امور معنوی، اینه امکاناتی که خدای متعال در امور مادی در اختیار انسان گذاشته آماده استفاده نیست. مثلا غذا و خوراک رزق انسان. تو قرآن میفرماد و فی السماء رزقکم، رزق شما در آسمانه. اما این معناش این نیست که غذای پخته شده از آسمان تو بیاد با این شما میل بکنه. این که منظور اسمشو میذارن بالفعل. بالفعل یعنی همین الان آماده باشه برای استفاده. ده این نیست. موادشو خدای متعال فراهم میکنه. مثلا گندم رو ما نمیتونیم بیافرینیم، او خلق میکنه. آب رو که ما نمیتونیم خلقش بکنیم، خدای متعال فراهم میکنه برای ما. اون کاری که باید در خاک انجام بگیره تا این گیاه یه دانه گندم بشه 70 تا 700 تا، اون کار رو خدای متعال انجام میده. ولی که بقیه کاراشو ما باید انجام بدیم. لباس همینطور. فرمان لباس رو خدای متعال براتون قرار داد. تقیکم الحر و البرد. این لباس شما رو حفظ میکنه از گرما و سرما. اما یا لباس آماده دوخته شده و آماده تو طبیعت؟ ده اینطور که نیست. مواد اولیه شه. حتی نخشم آماده خلق نکرده. همون نخشم باید موادش هست. افراد میان نخش رو باید تازه تهیه بکنن، بعد این نخها رو به هم بیندازن ببافن تا یه پارچه‌ای در بیاد، بعد پارچه تپانچه رو ببرن به اندازه قامت رو یک انسان رو. ببینید تو رزق مواد اصلیش رو خدا خلق کرده، اما انسان باید تلاش بکنه این مواد اصلی رو که بالقوه میتونه رزق انسان باشه، یعنی امکانش هست، اینو بیاد بالفعلش بکنه، یه غذای آمادش بکنه بذاره تو سفره بگید بنشینید بگید. تو امور معنوی هم همینه. خدای متعال میتوانست انسان رو از اول مؤدب بیافرد، اگه تو کامل از جهت دینی که اسمشو میذاریم یه شیعه کامل، در آیه 118 سوره هود میفرماد خدا میتونست این کارم بکنه، ولو شاء ربک لجعل الناس امتا واحده، اصلا خدا میتونست همه رو یک امت خلق کنه، یعنی از نظر دینی همه یک آیین داشته باشد، یه اعتقاد، کسی نگه خدا دو تا سه تا، همه بگن یک خدا، همه بگن 124,000 پیامبر، همه بگن 12 امام، همه بگن قرآن، همه یه جور وضو بگیرن، یه جور نماز بخونن، این میشه امت واحد. ولو شاء ربک، عاجز نبود خدا، میتوانست این کارو بکنه، اما مصلحت این نیست. ببینید اگه اینطور بود ارزش دیگه انسان نداشت. خدای متعال از اول انسانو کامل خلق کرد. ارزش اینه. قله اورست رو ببینید، افراد میتونن با یه وسیله‌ای، مثلا با بالگردون سوارشن برن نوک قله اورست پیاده شن، بعدم یه پرچم هم اونجا نصب کنن، میگن ما رفتیم قله رو فتح کردیم. کسی این کارو نمیکنه، از پایین حرکت میکنن، با پای خودشون میرن بالا، بعد افتخارم میکنن. خدای متعال پایین کوه انسان رو همه امکانات رو بهش داده که میتونی بری بالا، ولی میتونیست از اول نوک قله بذاردش، اما اگه نوک قله گذاشته بودش باریکلش دیگه به خدا میگفتیم، باریکل که انسان رو دیگه کامل خلق کرد. اما الان میدید جمع بین دوه، آنچه مربوط به خلقت انسانه همه شد داده، اما کامل از جهت فعلیت نه، فعلیت شو انسان باید حرکت بکنه. این اراده انسان و خدا دخالت بهش داده، گفته میتونی تصمیم بگیری میتونی نگیری، حالا میتونی حرکت بکنی میتونی نکنی. همین آیه 32 فاطر که اشاره کردم، فرزندان حضرت رو که همه سادات هستن، میگه سه دسته هست سادات، سه گروه هست. گروه اول نه که اصلا شیعه نیستن، فمن هم ظالمون لنفسه، اول آیه اینه فم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، فمن هم ظالمون لنفسه، یه دهی ظلم به خودشون کردن. خدای متعال که مقصد نیست، بهتر امکاناتو داده. فرزند حضرت فاطمه سلام الله علیها فرزند امیرالمومنین علیه السلام، اما خب شیعه نیست، رفت به یه سمت دیگه. یه دست، دسته دوم ساداتی هستند که شیعه هستن، از نظر اعتقادات عقایدشون درسته، اما به عمل که رسیده گاهی عمل خوب گاهی عمل بد. قرآن اینا رو اسمشون گذاشته و من هم مقتصد، همچین بینابین اقتصاد میانه رو میگن، سبقت نگرفته، اما یه تعداد اندکی رو تو دستی سوم قرآن معرفی میکنه و من هم سابقون بالخیرات به اذن الله، اونا هم سبقت به خیرات گرفتن به اذن خدا. هیچ سابق بالخیرات به اذن الله من رو به یاد جمله زیارت جامعه کبیره میاندازه. قرآن میفرماد این ائمه سبقت به همه خیرات گرفتن به اذن خدا. تو زیارت جامعه میگیم اذا ذکر الخیر کنتم اوله و اصله و فرعه و معدنه و مأواه و منتها. ای امام، مثلا میرید مشهد، میگید ای امام رعوف، من شهادت میدم هر وقت به یاد خیر میفتم یا خیری برا من گفته میشه، ذکر الخیر، هر خیر، شهادت میدم که شما اولشید، اصلشید، فرعشید، معدنشید، مأواشید، منتهاشید. این اولیتی که اینجا گفته میشه اولیت صدوری نیست، اینم یه اشتباه کسی تو ذهنش نیاد. خیر یه اولیت صدوری داره، یه اولیت ظهوری داره. اولیت صدوریش مال خدا هست، لا شریک له، صدور خیر فقط از خدا هست، هیچ کس شریک با خدا نیست. اما اولین جایی که این خیر ظهور پیدا میکنه، ظاهر میشه، امام علیه السلام. این قبل از که تو ملک یا تو انسان یا تو جن، تو هر موجودی بخواد دیده بشه، اول تو امام، فرودگاه ابتدایش امامه. این اولیت ظهوریه. و الاول و الاخر، یه بار میگیم خداست، یه بار که امیرالمومنینه، هر دوش درسته. اون اولیت که به خدا نسبت داده میشه اولیت ذاتیست، ذات پروردگار بله اوله، لا شریک له، ما اصلا غیر خدا قدیم نداریم، هیچ موجود دیگری دائمی مثل خدا نبوده، واجب نبوده، فقط خدای متعالی که واجب الوجوده. اما تو خلقت اولین موجودی که خلق شد، یعنی خدا خلقش کرد، کی اول خلق کرد؟ آیا قبل از امام کسی دیگه هم خلق شد؟ نه، رضا چهارده معصوم میشن اول. اون تو اولیت ظهوری است، اول موجودی که خدا دست به کار شد بیافرینه. حالا تو بعض جاها دارد عقل است، اول ما خلق الله العقل، یه جا میگه اول ما خلق الله نور پیامبر، همش یکیه. همه عقل هم که میگیم روح پیامبره که عقل کله. یه جا میفرماد خلق الله المشیه ثم خلق الاشیاء بالمشیه، اول خدا مشیت رو خلق کرد، که باز مشیت همون چهارده معصوم علیه السلام زیارت آلی یاسین میگیم دلیل ارادته، اینا دلیل مشیت خدا. خدا مشیت آفرید، بعد همه اشیا رو واسه مشیت خلق کرد، یعنی به چهارده معصوم اجازه داد گفت خلق کنید، اونا هم شروع کردن خلق کنید. حالا برگردم سر این نکته عزیزان، ما این ایام محرم که میشه میام تو این جلسه ها، باید یه نوری تو این دلمون روشن بشه، نور امام حسین علیه السلام. آیا میشه این دعا در حقمون مستجاب بشه؟ هر کسی جداگانه بخونه، چون ضمیرش مفرده. اللهم اجعلنی عندک وجیها، خدایا من رو نزد خودت آبرومند کن. بعد بگیم به حق امام حسین، بالحسین، یعنی یه واسطه میاریم که اون خیلی آبرو داره در خانه خود، همه چیز ماست، همه وجود ماست، همه محبت ما به اوه. اللهم اجعلنی عندک وجیها بالحسین علیه السلام فی الدنیا و الاخره. دیگه دعا بالاتر از این چی؟ خیلی وجیه نزد خدا باشه، یا همون سابقه به خیرات است به اذن خدا، اونها سبقت به خیرات گرفتن، حالا ما هم همین تقاضا رو داریم. خب چون روز اول محرم بود، من معمولا روز اول محرم رو یه یادی میکنم از مرحوم شیخ محمد حسین نجفی، چون ایشون 40 سال یک روز کم فوت شدن و فوتشون روز اول محرم بوده، حدود 115 سال پیش بودن فوت شدن. یادی ازشون میکنم که بالاخره ان ذکر الاخیار تنزل البرکات، وقتی یاد خوبان رو میکنیم برکات نازل میشه. اونم بین ما بودند. از معصومین علیهم السلام بگن، تو ذهنتون میاد که زاب و خاک دیگر و شهر دیار دیگر هن. اونا کجا ما کجا ما؟ اما وقتی بگم بابا یه انسان او تو همی اصفهان خودمون دیگه، این که جز معصومی نبود. از این جهت که معصوم نبودن اما تالی تل به معصوم بودن، کنار معصومین بودن، انسان رو تکون میده. یعنی میفهمیم که میشده و ما ظلم به خودمون کردیم، میتونستیم جلوتر بریم، نرفتیم. این عقلی که خدا بهمون داد، بیشتر از این میتونستیم ازش استفاده بکنیم. با این عقلمون خوب میتونستیم خدا رو بشناسیم، خب نرفتیم بشناسیم. چرا دلمون نمیاد بگیم نرفتیم؟ نکردیم دیگه. آیا کمال استفاده از این عقل کردم من؟ نه. از نصفش هم استفاده نکردم. خیلی بیشتر از این میتونستم ایمانم رو تقویت بکنم، نکردم. هی عقلم به کار انداختم برای کار زندگی، خونه رو چوری درست بکنم و فرش و زندگی و ازدواج رو کنم، شغلم رو چی؟ اونم خوبه. ما نمیگیم از عقل دنیامون آباد نکنیم. عقل داده شده به انسان هم برای زندگیش، منتها این عقل هدف اصلیش تأمین نیاز معنوی انسان بود، نه نیاز دنیایی. نیاز دنیایی ابتدایشه، اصلش اونه. و الله خدای متعال اگر عقل به انسان نداده بود چندان ما ضرر نمی کردیم. حالا فرض کنیم ما عقل نداشتیم، باز میخوام حالا تو حرف میزنم، مثل میمون بودی. میمون عقل نداره، اما خب تو زندگیش ولی خدا رو زندگی میکنه دیگه، نیاز مادیشو تأمین میکنه. حالا مثل انسانای عاقل نمیتونه بیاد خونه بسازه، در و دیوار رو نمیدونم بیم آهن درست بکنه، دو آجر رو مزایک و اینا، ولی خدا زندگی میکنه. اگه ما انسانا عقل نداشتیم چی بودیم؟ مثل میمون زندگی میکردیم. اما چی نداشتیم؟ ایمان نداشتیم. خب این عرض بکنم، بدون عقل نمیشه خدا رو شد، حتما باید عقل باشه. اما بدون عقل میشه زندگی مادی رو گذرون با یه مقدار پایین تر از این چیزایی که داریم میبینیم. حالا ما با عقلمون اومدیم دنیامونو تأمین کردیم، خیلی خوب. تا اینا میگیم یا کسی این رو تضعیفش نکنه، از عقل باید دنیامون آباد بشه. اشتباه ما این بود که از این عقلمون کمال استفاده رو برای دینمون نکردیم. لذا بعضی جوان الان هستن که هنوز تو خداشناسی مشکل داره، به دنبال این که خدا رو درست نشناخته بودید نمازش رو درست نمیخونه، اهمیت نمیده دیگه. اشتباه مال کیه؟ مال خودشه. خدای متعال کجا کم گذاشته امکانات که بهش داده؟ شیخ محمد حسین نجفی رضوان الله تعالی علیه ایشون فرمودن انی ما رأیت من نفسی انی عصیت الله طرفت عین ابدا، من پیش خودم یاد ندارم یه چشم به هم زدن معصیت خدا رو کرده باشه. اما تجری رو نمیتونم انکار بکنم. منظورشون از تجری اینه که مثلا فکر گناه نمیتونم بگم به ذهنم نیومده. چرا؟ فکرش آمد به ذهنم. اما به لطف الهی معصیت عملی نکرده. وقت برادرشون عاشق نورالله، اونم شخصیت بزرگ مشروطه هستن، چند وقت بشم یک همایش گذاشته بودن از این خاندان تجلیل کردن، برادرشون میگن که من از عاشق محمد حسین اصرار کردم، گفتم از این لطف‌هایی که خدا بهتون کرده یه مقدارشو برای ما بگید. بالاخره یه آدمی که تمام عمرش تقوا بوده، پاک بوده، خدای متعال خیلی بهش لطف میکنه، یکی دوتا نیست، اونایی که پاکت میدونن همینطور خدا بهشون لطف میکنه. نمیگم سختی ندارن، اما نظارت الهی رو برای خودشون حس میکنن، خیلی لذت میبره، اون لذت جبران تمام کمبودهای زندگیشونو میکنه. میگن به برادرم گفتم یه مقدار از این لطفا رو به ما بگید. ایشون خب خیلی کتوم بوده، چیز نمیگفت، اما دو مورد میگن گفتن برای که بعد تو زندگیشون ذکر کردن. یکی گفتن که وقتی من تو حجره شبها میخواستم درس بخونم نور نبود، قدیم برق نبود، چراغای دستی بوده، یعنی کتابا که باز میکردم از چهره خودم نوری میافتاد رو صفحه کتاب که دیگه نیاز به روشنایی نداشت. مرحوم آیت الله عظما خویی، ایشون حالا دیدم از چه طریقی یه چیز اضافه میکنن، ایشون میگن از دوتا چشمشون دوتا نور مثل چراغ قوه میافتاده تو صفحه کتاب. اما اون چی که برادرشون میگن اینو نمیگن. برادرشون عاشق نورالله میگن که خداش محمد حسین گفته از صورت هم، حالا ممکنه همون صورت چه همون چشمه بود، میگه از صورت هم نوری میافته رو صفحه کتاب که نیاز نداشتن. میگه این یکی از لطفای خدا رو اینطوری بیان میکنه. یه مورد دیگه شم میگن که گفتن که من گاهی فرو میرفتم در عبادت الهی، دیگه فراموش میکردم که جسمم نیاز به قضا داره، به عکس ماما که شکمی گرسنه بگیم ایمون نداره، چی گرسنه میشه دیگه نه نماز سرون میشه نه عبادت دیگه، هم تو این شکم قر میزنه دو یه این شکم. اونا به عکس میگن من میرفتم سراغ عبادت، از ساعت ها مرمه طول میکشیده، چون بلافظه که انسان گرسنش نمیشه که، مرمه ساعت ها طول میکشیده. میگن من فراموش میکردم که بدنم نیاز به قضا داره، وقت از طرف خدای عزوجل ملائکه برام طعام می آورد از بهشت، همون چیزی که بر حضرت مریم سلام الله علیها تو قرآن آمده که رزقشون رو می آورد ملک می زاشت کنارشون. حضرت زکریا وقتی می مدن کنار حضرت مریم دیدن رزق حضرت مریم اومده، می گفتن انا لکه هازا، پس این قضا از کجا اومده؟ می گفتن از طرف پروردگار. حالا اون آیه قرآنه که شما نگید فقط همون یه مورد بوده، شما محمد حسین میگن برای من قضای بهشتی میومد و من چند لقمه او رو فقط استفاده میکردم، همین باعث میشد تا چند روز سیر بوده دیگه، اصلا تا چند روز نیاز به قضا نداشت. بعد از رحلتشون هم خادم حرم امیرالمومنین علیه السلام یه چیز رو اومد مطرح کرد. خادم گفت من شبها در به حرم رو میبستم، همه رو بیرون میکردم، در رو قفل میکردم. سحر باز میادم باز میکردم. یک شب سحر که در حرم رو باز کردم، صدای گفتگوی دو نفر رو از داخل حرم شنیدم. دو نفر دارن با هم حرف میزنن. من فکر کردم بالاخره دزدی چیزی ترسیدم دیگه. دویدم داخل بودم کیست؟ همچه اومدم داخل دواش محمد حسین مقابل ذریح مطهر نشستند و با امیر المومنین علیه السلام دارن سخن میگن. اصلا مات هم بود. همتون ایستادم متحیر شدم میشد. کجا بودن؟ از کجا آمدن؟ در کهنه قفل بود. و ایشون متوجه شدن که من مات چی شدم، بلاسه روشنو به من کرد، اشاره به سکوت کردن و گفت بعدم فهمدن تا زنده هم راضی نیستم جایی صحبت کن. بعد از فوتشون اومده بود گفتم من یه چی قصه ای رو ازشون دیدم یک شد. و از این چیزها خیلی بوده براشون، لطف زیاد می شده در حقشون. نتیجه چیه؟ تقوا، پاکی. وقتی انسان پاک بود و خدای متعال با اوه. یا آیه آخر سوره نحل خیلی آیه زیبایی است. ان الله مع الذين اتقوا. نمی‌فرماد آی انسان متقی با خدا هستی، فرماد خدا با شماست. خیلی افتخار بزرگی است. نمیگه شما با امام زمانت هستی، امام زمان با شماست. دیگه چی میخوایی؟ ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. تقوا داشته باشی، محسن باشی، خدا با تونه. اینو تصمیم بگیری. این پیام امام حسین علیه السلام به همه ما اینه. خود اون بزرگوار امام حسین علیه السلام کنار کعبه داشتن به خدا مناجات میکرد. راوی میگه از دور دیدم یه کسی تو حالت سجده کنار دیوار کعبه داره به خدا مناجات میکنه. چون تو حالت سجده بودن نمیدونستن کیه، فقط میدن داره میناند، زجه میزنه در خانه خدا و عشق میریزه. منم با یه فاصله شیسته بودم. تعجبم وقتی زیاد شد که صحبت آقا قطع شد، یه منادی از آسمان صدای تو هوا پیچید که ای حسین من، ملائکه مشتاق صدای تو هست. شما ناله میزنی، حرف میزنی، ملائکه سبقت میگیرن کلام شما رو بگیرن. تعجب کردم این صدا رو که شنیدم گرفتم جلو. زمه ما حسین علیه السلام بعد این جنازه ای که اونجا کنار کمی رو زمینه، سه شبانه روز هم در کربلا رو زمین بود. اونجا هم ملائکه مشتاق بودند. هم وصلت الهی بود که بدن برهنه و بدون سر رو زمین باشه. ملغن ثلاثت بلا قسلم ولا کفن. تو سه شبان روز بدن متحر امام روی زمین برد بدون قوس. یا عبا عبدالله، یا عبا روزها آفتاب میخورد به این بدنهای متحر، شب ها نور محتاب. وقتی هم بدی هستن بدن بدن های متحر و دفع کنه. چون میدونستن شهید با لباس خودش دفن میشه و دیگه نیاز به کفن نداره. کفن همراه خودشون نیاورده بوده. یا صاحب الزمان، همه این مسائل دل شما رو در آورده. وقتی اومدن دیدن بدن حجت خدا بدون پیراهنه، چه کردن؟ امام سجاد علیه السلام هم آمده میخواد بدن پدر رو دفن کنه، یه قطعه حسیری آمده بدن امام رو بیان اون قطعه حسیر گذاشته تو دفن کرده. یا حسین، سعی کنید این ایامر کجا جلسه میرید، نه فقط اینجا، این ایام هر جا میرید ناله بزنید برای امام حسین علیه السلام، مردها ندبه بکنید، عزای امام رو عزای نزدیکترین فرد به خودتون بدانید و خوب گریه کنید و در این ندبه تقرب به خدا پیدا کنید. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. خدایا به آبروی امام حسین ما رو نزد خودت در دنیا و آخرت وجیه بگردان، پیش امام زمانمون وجیه بگردان، ظهورشون رو نزدیک فرما، اعمالمون رو قبول فرما. مسلمان ها، نظام اسلامی، رهبر عالی قدر همه رو محافظت فرما، دشمنان رو نابود کردان، مجاهدین رو پیروز فرما، بیماران رو شفا عطا فرما، اموات و شهدا مون رحمت فرما، عاقبتمون رو به خیر ختم فرما.